ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. کارمندان گوگل در اعتراض به رفتار نامناسب با زنان دست از کار کشیدند. یک مقام آگاه حماس میگوید خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه متوقف خواهد شد. و جعب سیاه هواپیمای مسافربری اندونزیایی پیدا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. صدها تن از مهندسان و کارمندان شرکت گوگل در سرتاسر جهان روز پنج شنبه در اعتراض به رفتار جنسیت زده و نامناسب مدیران این کمپانی در قبال زنان دست از کار کشیدند. این اعتصاب در دفترهای گوناگون شرکت گوگل از توکیو و سنگاپور گرفته تا لندن و دوبلین رخ داده است. هفته پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی رفتارهای جنسی نامناسب اندی روبین خالق نرم افزار گوگل را برای گوشی‌های اندروید را فهرست کرده بود. اندی روبین در توییتر این گزارش را کذب خوانده است. چندی پیش گزارش مشابه دیگری در رابطه با یکی دیگر از مدیران گوگل منتشر شده بود. پیرو این گزارش، کارمندان گوگل در حرکتی اعتراضی به عنوان اعتصاب برای تغییر واقعی تصمیم گرفتند روز پنجشنبه دست از کار بکشند. گوگل بیش از 80 هزار کارمند در اقصی نقاط جهان دارد. خبرگزاری ایلنا از تجمع بزرگ کشاورزان حقابه‌دار شرق و غرب اصفهان در بالادست زاینده‌رود در استان اصفهان در روز پنجشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش آنها به انتقال آب به استان یزد اعتراض کردند. کشاورزان در استان اصفهان بارها با برگزاری تجمع‌هایی از قطع حقابه خود انتقاد کردند. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به اعتراض کشاورزان را دنبال می‌کند در استودیو در کنار من. روزبه، چه جزئیاتی درباره این تجمع اعتراضی کشاورزان منتشر شده و دور تازه این اعتراضی کشاورزا از کی شروع شده؟
سلام مرتضی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب این اول به سوال دوم جواب بدم. اینطوری که یکی از مقام‌ها در اصفهان، حسین محمد رضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان اعلام کرده، به ایلنا گفته 40 روزه که کشاورزان شرق و غرب اصفهان برای نشون دادن اعتراضشون در شهرها و روستاهای حوزه آبریز زاینده رود خیمه زده و تراکتورهای خودشون رو در مقابل اونها گذاشتن. نکته مهم تو این خبر اینه که در گذشته، در ماه گذشته، ما فقط تجمع کشاورزان شرق اصفهان رو داشتیم مثل ورزنه. الان مدتی هست، یعنی تو این 40 روز، کشاورزان غرب اصفهان هم به اونا پیوستن. یعنی این یه دایره بزرگتری از اعتراضا به نظر میاد باشه. در این حال هم ایلنا زمینی که اشاره کرده که امروز تجمع بوده و خب عکسای چیزی بالای شاید 100 یا 200 نفر رو نشون ده، چون خیلی از نزدیک عکسا گرفته شده، ولی اشاره کرده که دیروز 1500 اتومبیل حامل کشاورزا رفته بودند به محل بالادست رودخانه زاینده رود و به چگونگی توزیع آب اعتراض کردند، که خوب خودت هم اشاره کردی به انتقال آب به یزد.
این مقام‌های مسئول گویا چند بار وعده دادن که مشکلی کشاورزا رو حل بکنن و مسائلی از این قبیل. این وعده‌ها بالاخره به کجا رسید؟
خب یکی از مصوباتی که شورای هماهنگی حوزه آبریز زاینده رود در وزارت نیرو داشت در سال جاری این بودش که قرار بود پاییز امسال چیزی حدود 400 میلیون متر مکعب آب در پشت سد زاینده رود ذخیره بشه و برای کشت پاییز راهسازی بشه. اما به گفته آقای حسین محمد رضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان، یک سد خالی با 160 میلیون متر مکعب در حال حاضر وجود داره و خب با توجه به اینکه آب هم منتقل میشه، کشاورزان معتقدن که به زیانشون هست. در این حال در مهر ماه ایلنا یک گزارشی رو تهیه کرده بود که گفته بود کشاورزا، یعنی درست همون زمانی که اعتراض کشاورزا در جریان بود، خشمگین از دولت به خاطر اینکه در مقابل 14 تا 15 ماه عدم کاشت 500 هزار تومان به کشاورزا داده شده و این خب باعث شده بود که اعتراضشون شدت بگیره.
این ماجرای کم آبی گمونم فقط مختص به کشاورزای شرق و غرب اصفهان نباشه.
درست، اتفاقا همین چند روز پیش یه خبری منتشر شد در شبکه‌های مجازی، اینکه همزمان با کشاورزان به طور مثال کوشک و سایر مناطق اصفهان، در شوشتر همین اتفاق افتاده بوده و کشاورزا اعتراض داشتن. اما پیش از این همزمان با اعتراضایی که کشاورزا داشتن در اصفهان، خبرهایی بود از این حاکی از اینکه در برازجان در استان استان بوشهر، در کازرون استان فارس، منطقه یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری هم در ماه‌های گذشته این در اعتراض‌ها وجود داشته. و نکته مهم در همین رابطه صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مرداد ماه بود که گفته بود فقط در 5 ماه نخست سال جاری دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته.
البته خبر خوبی هم این روزا شاید منتشر شده برای کشاورزا، خیلی خوبه، و اونم اینه که میزان بارندگی در ایران در این ماه نسبت به سال گذشته 3 برابر شده. احتمال میدن که امسال سال کمی بهتری از نظر آب باشه برای کشاورزان ایران. سپاسگزارم. روزبه بلحری با من در استودیو همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
من یه راننده اسنپ هستم. از این آمار نرخ تورم بانک مرکزی هم چیزی نمیفهمم. فقط میدونم چند ماه پیش با یک سفر که کرایه‌اش 4000 تومان بود میتونستم یه قوطی رو به گوجه بخرم، ولی الان باید 5 تا سفر 4000 تومانی مسافر جابجا کنم تا همون یه قوطی رو به گوجه رو بخرم. تازه میگم برای تاکسی‌های آنلاین سهمیه بنزین در نظر گرفته نمیشه، یعنی چند میلیون نفر بیکار میشن.
ای کسانی که از کرمانشاه رد میشید میرید کربلا، یه نگاهی به دور و برتون زلزله زده ها بکنید، کربلا همون کرمانشاست.
این پیام رو برای آیت الله خامنه ای نقل میکنم و ازش خواهش میکنم که صادقانه جواب بده. آقا من به عنوان یک ایرانی حدود سنی 60 سال هرچه بررسی میکنم که ثمره این انقلاب تو طول این 40 سال چه بوده، چیزی جز فقر، ذلت، تحقیر، اعتیاد، فساد، تبهکاری و به هر صورت نکبت حاصلشون نبوده. اگه غیر از اینا چیزی هست میخواستم از ایشون خواهش کنم بیاد و اون محاسنش رو برای ما بگه. ممنون میشم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. یک مقام بلندپایه حماس روز پنج شنبه به روزنامه اسرائیلی هارتس گفت که خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه و پرتاب بمب‌های آتش‌زا به خاک اسرائیل متوقف خواهد شد. هارتس می‌نویسد که این تصمیمات توسط گروه‌های مختلف فلسطینی در جریان یک کنفرانس گرفته شده و این گروه‌ها توافق کردند تا زیر سایه میانجیگری مصر اختلافات را کاهش دهند. از آن سو اسرائیل نیز متعهد شده که منطقه ماهیگیری در نوار غزه را برای فلسطینیان وسیع‌تر کند و همچنین اجازه نقل و انتقال مبالغی از قطر به گروه حماس را هم صادر بکند. این تصمیمات در حالی گرفته شده که روز گذشته وزارت بهداشت غزه اعلام کرد مردی 27 ساله از سوی ارتش اسرائیل در نوار شمالی غزه کشته شده است. روز یک شنبه نیز 3 نوجوان 13 ساله که در حال بمب‌گذاری در مرز جنوبی غزه بودند با شلیک مستقیم ارتش اسرائیل کشته شدند. روز پنج شنبه غواصان در اندونزی موفق شدند جعبه سیاه هواپیمایی سقوط کرده خطوط هوایی لاین ایر را پیدا کنند. این هواپیما که 2 ماه از عمر آن می‌گذشت روز دوشنبه با 189 سرنشین پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا سقوط کرد و همگی 189 سرنشین آن کشته شدند. جعبه سیاه این هواپیما تنها اطلاعات پرواز را ثبت کرده و هنوز جستجوها برای یافتن ضبط صوت خلبان ادامه دارد. سقوط بوئینگ 737 خطوط هوایی لاین یکی از بدترین فجایع هوایی اندونزی در 2 دهه اخیر است. اندونزی به تازگی از لیست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا درباره پروازهای ناامن خارج شده و در تلاش برای رونق صنعت هوایی خود است. روز 14 آبان 5 نوامبر دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. این تحریم‌ها که صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده همزمان با آغاز اجرای برجام به حالت تعلیق درآمدند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته دستور داد که تحریم‌های هسته‌ای که شامل صادرات نفت و گاز ایران می‌شود دوباره به اجرا درآیند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ 5 روز پیش از سرگیری تحریم‌های نفتی یک یادداشت کوتاه رسمی خطاب به وزرای خزانه‌داری، انرژی و وزارت خارجه ارسال کرد. در این یادداشت آقای ترامپ تأکید کرده که او به این نتیجه رسیده که در بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقات نفتی از طرف کشورهای دیگر تولید می شود و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری در بازار نخواهد داشت. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حجم تولید نفت در کشورهای عضو اوپک به بیش از 33 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح تولید در 2 سال اخیر است. قیمت نفت هم که به بشکه 86 دلار رسیده بود در هفته های اخیر با 10 دلار کاهش به حدود 76 دلار در هر بشکه رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بار دیگر گفت آمریکا نمیتواند نفت ایران را قطع کند و یا آن را به حد مورد نظرش برساند. آقای روحانی ادعا کرد مردم ایران از آمریکا عصبانی هستند نه از دولت و نظام خودشان. همزمان با این اظهارات آقای روحانی و یادداشت رسمی دونالد ترامپ در مورد وضعیت بازار جهانی نفت، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک مصاحبه رادیویی گفت ایران اکنون درد ناشی از تحریم‌ها را احساس می‌کند و از هفته آینده که تحریم‌های نفتی از سر گرفته می‌شود این درد بیشتر خواهد شد. آقای پومپئو از آلمان به عنوان یکی از نمونه‌های نام برد که مقامات رسمی و دولتش بر سر حفظ برجام تأکید می‌کنند ولی شرکت‌های خصوصی آن کشور بازار ایران را ترک کرده‌اند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که خواست واشنگتن این است که ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و اگر به گفته آقای پومپئو جمهوری اسلامی رفتاری عادی داشته باشد میتواند به جامعه جهانی بپیوندد، اما تا آن زمان آمریکا مجبور است به فشارهای خود ادامه دهد. این اظهارات آقای پومپئو پاسخی بود به سخنان اخیر محمد جواد ظریف که گفته بود آمریکا با این اقدام به ملت ایران ضربه میزند. آمریکا بارها گفته که خواهان تغییر رفتار حکومت ایران است و حاضر است با مقامات ایرانی بر سر میز مذاکره بنشیند و در چارچوب گسترده تری از برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. این پیشنهاد بارها از طرف ایران رد شده است. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز گذشته تأکید کرد که هدف آمریکا افزایش هرچه بیشتر فشار بر ایران است، اما در این حال نمی‌خواهد که به دوستان و متحدان خودش آسیبی برسد. آقای بولتون که اخیراً سفری به چند کشور منطقه خاورمیانه داشت، تأیید کرد که امکان دارد متحدان آمریکا و مشتریان نفت ایران نتوانند حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی را به صفر برسانند. روز پنجشنبه روزنامه اکونومیک تایمز هند گزارش داد که آمریکا با ادامه خرید نفت از ایران توسط پالایشگاه‌های هند تا حدود 5 ماه دیگر موافقت کرده است. این گزارش از طرف مقامات رسمی هند و آمریکا تایید نشده است. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران با استفاده از نفت کش‌های بزرگ حدود 20 میلیون بشکه نفت خام به بندر دالیان چین فرستاده تا نفت مازاد خود را در آنجا ذخیره کند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ، صادرات نفت ایران در ماه گذشته به 1,300,000 بشکه رسید که حاکی از کاهش 50% صادرات نفت ایران است.
جمشید زند گزارش می‌داد. معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه‌ها اقداماتی صورت گرفته، اما همچنان راه زیادی باقی مانده و زنان باید صبور و امیدوار باشند. خانم ابتکار میگوید خود در هر فرصتی برای تماشای مسابقات ورزشی به ورزشگاه ها می رود و زمین های لازم برای حضور دیگر زنان در ورزشگاه ها نیز در حال آماده شدن است. معاون حسن روحانی در اشاره به انتقادات دادستان کشور از حضور محدود زنان در ورزشگاه آزادی در جریان بازی فوتبال میان ایران و بولیوی گفت که ورزشکاران مرد ایرانی لباس استاندارد به تن دارند و فاصله آنها با تماشاگران زیاد است. منتظری دادستان کل کشور روز 25 مهر حضور زنان در ورزشگاه و تماشای مردانی را که به گفته او لباس نامناسب به تن دارند باعث ایجاد گناه در جامعه خوانده بود. زنان در ایران حق ورود به ورزشگاه ها و تماشای بازی های نظیر فوتبال و کشتی را ندارند. در ساعت 18:15 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همچنان همراه بمانید.